بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، روحی و ارواح العالمین له الفدا. و انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. در جلسه گذشته عرض کردیم پیش از آغاز تفسیر قرآن مناسب است که به عنوان مقدمه به چند مطلب مهم درباره قرآن و تفسیر این کتاب آسمانی اشاره کنیم. نخستین مطلب جایگاه قرآن در حوزه معارف دینی بود که اجمالاً در جلسه گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاصه آن این شد که در حوزه معارف دینی قرآن بالاترین جایگاه ها رو داره. ویژگی هایی که نشون می دهد قرآن در این حوزه از بالاترین جایگاه ها برخورداره، مهمترینش ما گفتیم شش ویژگی است: اصالت، تحریف ناپذیری، جامعیت، جاودانگی، نوی و تازگی، بطون و لایه‌های معنایی. مطلب دوم درباره جایگاه اهل بیت در تفسیر قرآن. چگونه میتوان از معارف بلند قرآن بهره برداری کرد؟ چگونه میتوان قرآن را فهمید، به عمق معانی آن در حد امکان دسترسی پیدا کرد و از آن، از برکات آن استفاده کرد؟ برای پاسخ به این سوال باید به جایگاه اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آشنا شد. ما اگر مراجعه کنیم به متن قرآن، نکاتی رو می‌بینیم که نشان می‌دهد جایگاه اهل بیت در تفسیر قرآن چگونه است. تأمل در اشارات قرآن. قرآن اشارات روشنی بر جایگاه اهل بیت داره که ما در این جلسه با اون اشارات می‌پردازیم. اگر ما این اشارات قرآن رو در کنار روایاتی که بر این معنا دلالت دارن قرار بدیم، به روشنی نشون میده که اهل بیت، خاندان رسالت، کاملترین و بزرگترین مفسران قرآن هست. و برای آشنایی با روش صحیح قرآن و رسیدن به مفاهیم بلند اون، راهی جز مراجعه به اهل بیت وجود نداره. حالا اون چه دلالت بر این مدعا میکنه؟ اولین آیه ای که اشاره نسبتاً روشنی بر جایگاه اهل بیت دارد این آیات نورانی است، آیات 77 تا 79 از سوره مبارکه واقعه. و انه لقرآن کریم، قطعاً این پیام قرآنی است ارجمند. فی کتاب مکنون، در کتابی نهفته. لا یمسه الا المطهرون، جز پاکان نمی توانند آن را مس کنند. این لا یمسه الا المطهرون یعنی چی؟ چند تا معنا برای این جمله مفسرین دارند. بسیاری از مفسرین این آیه رو اینجور معنا کردند که قرآن نهی کرده است از این که انسان دست بی وضو و بدون طهارت، بدون وضو و غسل به قرآن بزنه. لا یمسه، یعنی اجازه نداره کسی که طهارت نداره، وضو و غسل نداره، بدنش رو به قرآن بزنه. این یه معناست. شمار دیگر از مفسرین این آیه رو اینجور معنا کردن که اشاره است به فرشتگانی که این قرآن رو به پیامبر خدا منتقل می‌کردند، که اونها هستند که به معارف قرآن آگاهی دارن و اونها هستند که واسطه انتقال این مطالب نورانی و پاک به پیامبر هستند. نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. سومین معنایی که برای این آیه شده این است که اشاره به این معنا می‌دانند که این معنا منطبق بر اون چه ما می‌خوایم عرض کنیم در این بحث، اشاره به این معنا می‌دونند که حقایق و معارف بلند قرآن رو جز انسان‌هایی که از طهارت معنوی برخوردارن بهش دسترسی ندارن. لا یمسه الا المطهر، یعنی اگر انسان بخواد به حقیقت این قرآن دست پیدا کنه باید از طهارت معنوی برخوردار باشه و الا نمیتواند به اون حقایق برسه. ولی با توجه به اینکه آیه اطلاق داره لا یمسه الا المطهرون، همه این سه معنا رو هم میتونه بگیره دیگه، چه اشکال داره؟ ما عرض میکنیم هر سه معنا، هم معنای اول که عبارت است از اینکه جایز نیست دست زدن بدن مس بکنه قرآن رو، هم معنای دوم هم معنای سوم، اینا با هم دیگه تنافی نداره. بنابراین هر چه بر طهارت، این یه نکته بسیار لطیف و دقیقی است برای عزیزانی که میخوان با تفسیر قرآن آشنا بشن، با معنای قرآن آشنا بشن، مفسر بشن. این که هر کسی با خوندن مقدمات تفسیر و علوم مقدمات تفسیر این مفسر نمیشه، همونطور که فقیه هم نمیشه. باید از یک نوع طهارت معنوی برخوردار باشه تا به عمق کلام خدا بتونه دست پیدا کنه. حالا هرچه بر طهارت معنوی انسان افزوده بشه چی میشه؟ دسترسیش به عمق قرآن و لایه های پنهانی قرآن چی میشه؟ بیشتر میشه. قدرت فهم و درک او از حقایق و معارف عمیق قرآن بیشتر میشه. خب حالا اینجاست که میخواییم به نتیجه برسیم. وقتی این آیه رو در کنار آیه تطهیر بگذارید شما، اون آیه میفرماید چی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. این آیه میفرماید لا یمسه الا المطهرون. این دوتا رو شما در کنار هم دیگه بگذارید، این تفسیر قرآن به قرآن هم که حالا در آینده دربارش توضیح بیشتر خواهیم داد، این معناش همینه. این دوتا رو که بذارید کنار هم دیگه چی میشه نتیجهش؟ نتیجهش اینه که اهل بیت بهترین مفسران قرآن هستند، بهترین کسانی هستند که با حقایق قرآن آشنا هستند و بهتر از هر کس میتوانند قرآن رو تفسیر کنند. و اگر ما بخواهیم، اینم باز نکته دوم که خیلی مهمه، اگه ما بخواهیم به عمق معارف قرآن دست پیدا کنیم، راهی جز مراجعه به اهل بیت نداریم. این دوتا رو وقتی در کنار هم دیگه بذاریم نتیجه این میشه. این آیه نخست. آیه دوم، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این آیه در دو سوره از سور قرآن تکرار شده، یکی در سوره مبارکه نحل آیه 43 و یکی سوره انبیاء آیه 7. چیزی که هست، یه فرقی بین این آیه و اون آیه هست و اون این که در سوره انبیا من نداره و ما ارسلنا من قبلک و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این ما ارسلنا من قبلک من داره در سوره نحل و در سوره انبیا این من نداره و الا هر دوتاش یکی. این آیه یکی از آیاتی است که مرجعیت علمی اهل بیت رو ثابت میکنه، با این توضیحی که خدمتتون عرض خواهم کرد. قرآن در پاسخ به شبهه کسانی که مدعی بودند انسانی مانند سایر انسان‌ها نمیتونه پیامبر خدا باشه، میفرماید و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم. قبل از تو هم همینجوری بود، انسان‌های مانند تو بودن، آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، همه پیامبران الهی یه انسان‌های مانند سایر انسان‌ها بودن که به آنها وحی میشود. این استعداد رو داشتن، این آمادگی رو داشتن که از با باطن این عالم، با ملکوت این عالم، با مبدأ این عالم ارتباط برقرار کنن و چیکار کنن و از اونجا پیام‌های الهی رو دریافت کنن. بعد میفرماید فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بعد به یک اصل کلی اغلایی اشاره می‌فرماید، ارجاع می‌کنه که در معرفت شناسی این یک اصل منطقی است، یک اصل اغلایی است. همه اغلاء عالم این رو قبول دارن و یکی از مصداقش هم اینه، میگه فسألوا اهل الذکر. اگه اینو قبول ندارید برید از اونایی که کارشناس موضوع هستن بپرسید. فسألوا اهل الذکر یعنی کارشناس، یعنی آگاه کسان. ذکر یعنی چی؟ ذکر یعنی آگاهی. نه که میگیم یاد خدا ذکر گفته میشه، یعنی توجه و آگاهی به این که در محضر خدا هست. ذکر یعنی آگاهی و اطلاع. اهل ذکر یعنی چی؟ یعنی اهل آگاهی، اهل اطلاع، یعنی کارشناس. به در اصطلاح امروز میگن خبره، کارشناس. اهل ذکر یعنی کارشناس، یعنی آگاهان و کارشناسان دینی به عنوان یکی از منابع معرفتی مهم در این آیه به مردم معرفی شده، که یکی از ادله تقلید هم در مسئله اجتهاد و تقلید همین آیه رو بهش اشاره میکنن. این آیه، این زیر این آیه ارجاع میده. خب حالا اگر بلد نیستی، تقلید هم یه اصل عقلایی، یه سیره عقلایی است دیگه، و دلالتش هم و این آیه هم همین سیره رو ارشاد به همین سیره میکنه، که اگر انسان کارشناس نیست در یک موضوعی، باید به کارشناس مربوطه مراجعه کنه. یکیش هم میشه تقلید. انسان یا باید مجتهد باشه یا مقلد باشه یا محتاط، یکی از این ستا. این حکم عقل. خب بنابراین قرآن در این آیه‌ای که به اون اشاره کردیم، جامعه رو به یک اصل کلی عقلی که مورد قبول همه عقلاء عالم هست ارشاد میکنه، که در مسائل دینی اون چه براشون مبهم هست میتونن به کارشناسان و آگاهان این رشته چیکار کنن؟ مراجعه کنن. بر اساس این رهنمود خداوند متعال، خب حالا اگر ما بخوایم برای تفسیر کتاب خودش یکی از جاهایی که ما کارشناس لازم داریم، کارشناس معارف قرآنی است. اگر بخوایم برای تبیین مبهمات، متشابهات و معارف گسترده و عمیق قرآن مراجعه کنیم، باید به کی مراجعه کنیم؟ به کسانی که کارشناس این مسئله هستن، به کسانی که به عمق قرآن، به عمق معارف قرآن دسترسی دارن. در درجه اول خود پیغمبر که آورنده این قرآنه و سید و سرور اهل بیته، رئیس این خاندانه. اگه دسترسی به اونها، به ایشون نبود، به خاندانش اهل بیت، ادراب ما فی البیت، که اونها آگاه ترین کسانی هستند که به معارف این کتاب آسمانی دسترسی دارن. به همین جهت روایات متعددی داریم که حالا من یکی دو نمونش رو میخونم براتون. در روایات متعددی اهل ذکر در این آیه به اهل بیت تفسیر شده. این از باب چی؟ از باب تفسیر به مصداقه، یعنی بالاترین مصادیق اهل ذکر در صدر مصادیق اهل ذکر قرآن هستن، اهل بیت هستن. این روایتی که عرض میکنم در کتاب اصول کافی جلد 1 صفحه 210 است، حدیث اول، در منابع دیگه هم هست. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فی قول الله عز و جل فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون از ذکر و انا ولأئمت اهل الذکر. اهل ذکر، ذکر یعنی من، ولائمه اهل ذکر، خاندان رسالت، اونها اهل ذکر هستن. که حالا چرا ذکر به پیغمبر اطلاق شده، این رو هم باز در همین برنامه، در ادامه همین جلسه توضیح خواهم داد. باز در روایت دیگری هست از امام امیرالمومنین علیه السلام میفرماید والله انا لنحن اهل الذکر نحن اهل العلم و نحن معدن التأویل و التنزیل ولقد سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول انا مدینة العلم و علیون بابها فمن اراد العلم فلیأته من بابه. قسم میخورد امیرالمومنین علیه السلام که ما یعنی خاندان رسالت اهل ذکر هستند، اهل علم هستیم، ما معدن تأویل و تنزیل هستیم، اون کان و جایگاه اصلی معرفت تأویل قرآن، باطن قرآن و ظاهر قرآن هستیم و تنزیل قرآن. من از پیغمبر شنیدم که فرمود انا مدینة العلم و علیون بابها فمن اراد العلم فلیأت من باب. خب روایاتی که اهل ذکر رو به اهل بیت تفسیر کردن فراوان هست. اگه کسی میخواد با همه این روایات یا غالب این روایات آشنا بشه مراجعه کنه به کتاب اهل بیت در قرآن و حدیث صفحه 205 عنوان اهل ذکر یکی از ویژگی های اهل بیت. اما از همه روایاتی که در این زمینه هست جالب تر این روایاتی است که الان براتون میخونم که از امام صادق علیه السلام بر پایه روش تفسیر قرآن به قرآن. این باز یکی از دیگه از روایاتی است که روش تفسیر قرآن رو آموزش میده که حالا این ضمناً این رو اون مفصل در این زمینه صحبت میکنه. متن روایت این است لذکر معنیان. خوب دقت بفرمایید، میفرماید ذکر دو معنا داره. این که فسألو اهل ذکر، ذکر دو تا معنا داره، القرآن و محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یک معنای قرآن، یک معنای ذکر قرآن است و معنای دومش آورنده اون. و نحن اهل ذکر به کلام معنی، ما به هر دو معنا اهل ذکر هستیم. خیلی روایت قشنگیه. میفرماید اما معناه القرآن فقوله تعالی. کدوم آیه دلالت میکند که مقصود از ذکر قرآن است؟ و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. یکی از اسامی قرآن ذکره، یکی از نامهای قرآن. قرآن نامهای مختلفی داره در خود قرآن و در روایات. یکیش از نام، یکی از نام‌های قرآن ذکره. این آیه دلالت می‌کند بر این که ذکر به قرآن اطلاق شده. انزلنا الیک ذکر، ما ذکر رو بر تو نازل کردیم برای این که بیان کنی برای مردم آنچه به آنها نازل شده. و قوله تعالی انه لذکر لک و لقومک و سوف تعلمون. این که نازل شده ذکر است برای تو و برای قوم تو و در آینده سوال از شما خواهد شد که با این ذکر چه کرد. و اما معناه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اما معنای دومش فالآیه فی سوره طلاق، آیش در سوره طلاق است فاتقوا الله یا اولی الالباب الذين آمنوا قد انزل الله اليكم ذكرا. پروای خدا را پیشه کنید ای خردمندان، ای اهل خرد. اهل خرد کیا هستند؟ اونها که ایمان آوردند. قد انزل الله اليكم ذكرا، خدا برای شما ذکر فرستاده. این ذکر چیه؟ رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات. رسول، ذکر تفصیل شده به رسول. رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تا اینکه مردم که اهل ایمان و عمل صالح هستن از ظلمات به نور بیرون بیاره با این آیاتی که بر اونها تلاوت میکنن. که می‌فرماید اینجا از بر پایه روش تفسیر قرآن به قرآن، اون آیه می‌فرماید فاسألوا اهل الذکر، این آیه می‌فرماید که انزلنا الیک الذکر، این آیه می‌فرماید چی؟ قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم. پس اینا رو، این سه تا آیه رو بذاریم کنار هم دیگه، اهل ذکر یعنی اهل بیت. افزون بر این مطالبی که عرض کردیم، یه نکته دیگه هست که میتونه در تبیین جایگاه قرآنی اهل بیت در تفسیر این کتاب آسمانی به ما کمک بکنه، و اون این که ذکر رو به معنای یاد خدا بگیریم، همین معنای معروفی که بین ما هست، ذکر یعنی یاد خدا. اهل ذکر رو چی بگیریم؟ اهل ذکر یعنی کسی که اهل یاد خداست. فسألوا اهل ذکر یعنی از کسانی که اهل ذکر هستند، یعنی کسانی که این ویژگی بر اونها صادق است. یه روایه خطبه مفصلی داره امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه خطبه 222 در تبیین اهل ذکر، که اهل ذکر یا در تبیین این آیه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، خوشا به حالشون، انسانهای مردانی که، انسانهای والایی که هیچ کار اونها رو از یاد خدا باز نمیداره، دائما در یاد خدا هستن، دائما در ذکرن، دائما در حقیقت در نمازن. اونجا خطبه مفصلی داره، خیلی خطبه جالب و آموزنده است. اونجا میفرماید، مراجعه کنید دیگه، حالا خطبه خیلی مفصله، من فقط این قسمتشو که انتخاب کردم که ارتباط با بحث ما داره. میفرماید خداوند متعال در درون عقل اهل ذکر با اونها سخن میگوید، کلمهم فی ذات عقولهم، یعنی انسان یکی از مهمترین رمز سیر و سلوک تداوم ذکر، تداوم یاد خداست، احساس حضور در محضر حضرت حق به صورت دائمی است. می‌فرماید انسان در نتیجه دوام ذکر به نقطه‌ای میرسد که خدا در فکرش با او صحبت می‌کند، در درون عقلش با او صحبت. ازمان فترات پیغمبر نیستن ولی که خدا باهاشون صحبت میکنه. وحی، این رو اهل عرفان تعبیر میکنن به وحی انبائی. یک وحی تشریعی داریم، این مخصوص پیامبران است، یک وحی انبائی داریم، و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، خدا با حضرت موسی، با مادر حضرت، پیغمبر نبود مادر حضرت موسی، ولی باهاش حرف زد. میفرماید خدا در درون عقل کسانی که اهل ذکر هستند، رجال ذکر هستند، خدا باهاشون صحبت میکنه. همه میتونن به این مقام برسن، خوشا به حالی که، به حال کسانی که به اینجا میرسن، که اینها هستند که در زمان فترات می‌فرماید مسئولیت هدایت گمراهان رو دارن، که اونها دستگیری می‌کنن اونهایی که بخوان به اون اوج تکامل انسانی برسن. این در ازمان فترات اینها هستند، اهل ذکر هستند که از اونها دستگیری می‌کنن. خب حالا اگر ذکر رو به این معنا گرفتیم که در زیارت جامع می‌خونید و عدم تم ذکره و اهل ذکر، یکی از در زیارت جامع هم هست دیگه، در خطاب میکنیم به اهل بیت به عنوان اهل ذکر اونها رو معرفی میکنیم، یکی از ویژگی ها این است عدم تم ذکر، شما ادامه دادید ذکر خدا رو، یعنی دائما به یاد خدا هستید. یه بعضی از نقل ها عدمن تم ذکره نون داره، عدمن تم ذکره، بعضی از نقل ها عدم تم ذکره، هر دوش یه معناست، یعنی شما ذکر خدا رو در جان خودتان تداوم دادید. خب حالا اگر ما ذکر رو به این معنا بگیریم، باز اهل بیت چی هستن؟ کامل ترین مصادیقش هستن. اگر بگیم اهل ذکر یعنی یاد خدا، ذکر رو یاد خدا بگیریم، باز اهل بیت کامل ترین انسان هایی هستن که از کامل ترین ذکر برخوردارن. هیچ کس به اندازه اهل بیت یاد خدا نبوده. خب حالا به طور خلاصه با عنایت به آنچه عرض کردیم میتونیم بگیم که ذکر در آیه فسألوا اهل الذکر چه به معنای آگاهی باشه، چه به معنای اهل یاد خدا باشه، اهل بیت کامل ترین مصادیقش هستن، کارشناس، کامل ترین کارشناسان دین، کامل ترین انسان هایی که یاد خدا هستن. اگر ذکر به معنای پیامبر باشه، کسی جز اهل بیت اهل ذکر نیست، خاندان رسالت نیست. بنابراین حالا باز مثل همون نکته که خدمتتون عرض کردم در آیه اول، آیه چی بود؟ لا یمسه الا المطهرون. خب این معانی که با هم دیگه تنافی نداره که، وقتی تنافی نداره آیه هم اطلاق داره، همه معانی رو ما میگیم، همه این معانی اهل بیت، بر اهل بیت همه این معانی صادقه. فسألوا اهل الذکر به همه این معانی قابل چی هست؟ اطلاق هست. هیچ ایرادی نداره که ما بگیم همه این آیات دلالت بر مرجعیت اهل بیت در تفسیر قرآن داره و این دلالتش هم روشن و غیر قابل انکاره. البته اسم اهل بیت در این آیه نیامد. سومین آیه ای که دلالت بر جایگاه اهل بیت در تفسیر قرآن داره این است که فهم حقیقت قرآن توسط راسخان در علم امکان پذیره. اگه میخواید عنوان یادداشت کنید، فهم حقیقت قرآن توسط راسخان در علم. از نظر قرآن کریم راسخان در علم به باطن قرآن دسترسی دارن و در واقع همتای فرو فرستنده قرآن در فهم تأویل این کتاب آسمانی هستند. از کجا میگید؟ از این آیه نورانی، سوره آل عمران آیه هفتم. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. این ذیل آیه مورد استناد ماست. ترجمه این آیه این است: او کسی است که این کتاب آسمانی رو براتون نازل کرد که بخشی از آن آیات محکم صریح و روشن است که اساس این کتاب می باشد و بخشی دیگر از آن متشابه یعنی چند پهلو و تحویل پذیره، اما کسانی که در دل آنها انحراف از حق است، فی قلوبهم زیغون، فیتبعون ما تشابه من، برای فتنه جویی و گمراه کردن مردم و تأویل نادرست آن از آیات متشابه پیروی می کنند، در حالی که تأویل صحیح قرآن را جز خدا و راسخان در علم نمی دانند و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. خب حالا اگر ما تأمل کنیم در متن این آیه، به خصوص در کنار روایاتی که این آیه رو تفسیر کردن، میتونیم بگیم آیات قرآن کلن دو دسته هستن. آیات قرآن دو دسته هست. دسته اول آیاتی که به قدری مفاهیم آنها روشن صریحه که راه هر گونه تفسیر نادرست رو بر هر مفسری میبنده، راهی برای سوء استفاده از قرآن برای فتنه انگیزان باقی نمیگذاره. این دسته رو اسمش قرآن گذاشته محکمات. آیات محکم اون آیاتی است که معناشون روشنه. دسته دوم آیاتی است که از عمق و محتوایی برخوردارن که همگان امکان دست یابی به اون رو ندارن، بلکه فهم اون نیاز به سرمایه ویژه علمی داره. یعنی همه نمیتونن عمق اون آیات رو درک کنن. این گونه آیات رو قرآن آیات چی میگه؟ متشابه. خب حالا افراد منحرف و فتنه انگیزی که میخوان مردم رو منحرف کنن، این آیات دوم رو به دلخواه خودشون تفسیر میکنن که تفسیر به رأی از همینجا ناشی میشه. برای چی؟ هدفشون چیه؟ برای اینکه به اون خواسته های خودشون، به اون مطامع خودشون برسن. که شما میگید هر گروهی، هر فرقه ای، هر مذهبی باز به قرآن استناد میکنه برای اثبات رأی خودش و عقیده خودش. قرآن تأکید میکنه که معنای صحیح آیات متشابه رو جز خداوند متعال چی؟ هیچ کس نمیدانه. و راسخانه داره. دو طایفه میتونه. و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. البته یه نکته ای در اینجا هست که خوبه همینجا براتون بگم، چون ممکنه بعد براتون در مطالعه آیه سوال پیش بیاد. این و راسخون فی العلم می تواند آغاز جمله مستقل باشه و که اینجوری بشه، آیه رو اینجوری معنا کنیم: و راسخون فی العلم یقولون آمنا کل من عند ربنا. یعنی راسخون در علم رو از خدا چیکارش کنیم؟ جداش کنیم. میتونیم اینجوری، یه احتمال این است. احتمال این هستش که راسخون در علم عطف بر الله باشه، همون معنایی که من اول کردم، ما یعلم تعبیره الا الله و راسخونه بله، اون معنای اوله که به نظر ما این معنا درسته. یه معنا دیگه هم بعضیا کردن که این و راسخونه فعل امر رو جمله مستأنفه گرفتن، یعنی گفتن و راسخونه بله یقولون، کسانی که اون معنای دوم اینجوری میشه، خدا، فقط خدا تعویل قرآن رو میده، معنای واقعی آیات متشابه رو فقط خدا میدونه. راسخونه در علم چیا میگن؟ راسخونه در علم میگن که آمن نابهی کلو منه این درب بنا و ما یا ذکر و ایلال. اونا میگن که ما تسلیم هستیم، ما معناشو نمیفهمیم ولی هرچی معنای واقعیش هست همون رو قبول داریم، که و راسخونه و فعل علم جمله مستأنفه میشه. ولی خب هر طرفدارای هر نظریه استدلال هایی دارن برای خودشون. به نظر ما به چند دلیل این راسخونه در علم عطف بر الله. دلیل اول اینه که خیلی بعیده که در قرآن آیاتی باشه که اسرار اون رو جز خدا ندون. خب خدا پس این قرآن رو برای چی فرستاده؟ یعنی پیغمبرش هم نمیدونه، یعنی یه چیزی کتابی فرستاده، یعنی میگه من یه کتابی فرستادم، کتاب آیات محکم آیات روشن داره، یا آیاتی هم فرستادم آیات متشابه، هیچکی نمیدونه، حتی پیغمبرم هم نمیدونه. خب این که خلاف اون هدف نزول قرآن. پس خدا قرآن رو برای چی فرستاده؟ اگر من یه آیاتی فرستادم که هیچکی نهانش نمیدونه، حتی خود پیغمبرم نمیفهمه که من چی میگم، خب این که خیلی بعیده که همچین، حالا احتمال بعیدم میشه احتمال ولی خیلی بعیده، یعنی آدم نمیتونه باور کنه خدا یعنی اینجوری حرف بزنه، بگه من یه کتابی فرستادم یه سلسله معانی روشن داره، یه سلسله معانی داره که هیچکی نمیفهمه، حتی پیغمبرم نمیفهمه من چی میگم. این خیلی بعیده. نکته دوم که مرحوم طبرسی هم در مجموع بیان به اون اشاره کرده اینه که در میان دانشمندان اسلام و مفسران قرآن دیده نشده که یک آیه رو بگن که خب این آیه معناش معلوم نیست، اینو واگذار میکنیم به خدا. همه آیات قرآن تفسیر کردن، شما هر مفسری برید بالاخره یه تفسیری برای آیات قرآن کردن، اینجور نیستش که بگن که خب اینو اصلا نمیفهم، اینجور نیست. که بگه این آیه رو فقط خدا میفهمه بنابراین بذاریمش کنار، بنابراین این مفسرین هم یه همچین برداشتی ندارن از این آیه. خب سالسن اگه منظور این بود که راسخون در علم در برابر اون چه نمیدانن تسلیم هستن، مناسب تر بود اینجوری گفته بشه که و راسخون در ایمان اینجوری هستن، مقتضای فصاحت و بلاغت ایجاب میکرد خدا اینجوری بفرماید که یه سانی که در ایمان راسخن میگوین آمنا، میگن ما تسلیم هستیم، ولی که اگر گفت راسخونه در علم یعنی میفهمن، که سانی که از نظر علمی رسوخ علمی دارن یعنی چیز حالشون میشه، این معنا نداره که بگه راسخونه در علم هم نمیفهمن. راسخونه مناسب تر این بود که بفرماید راسخونه در ایمان میگوین ما تسلیم، مؤمن هستن ولی که نمیدانن، میگن خب هر چی خدا گفته هم، چون ما ایمان داریم به خدا قبول داریم هر چی خدا میگه، ولی این که بگه راسخون در علم، اونایی که رسوخ در علم دارن، نفوذ در از مراتب علمی بالاتر هستن، میگن ما تسلیم هستیم، این تناسب نداره از نظر فصاحت. و نکته آخر، دلیل چهارم که دلیل شاید محکمترین دلیل باشه در این رابطه، روایاتی است که ما در این زمینه داریم که راسخون در علم رو به اهل بیت تفسیر کردن. ما روایات رو که حالا براتون میخونیم، که اگر میخواید این نکاتی رو که عرض کردم ملاحظه کنید، به تفسیر نمونه جلد دوم صفحه 327-328 مراجعه کنید برای توضیح این مطلب. خدمتتون عرض کنم که خب حالا از روایاتی که دلالت بر این معنا میکنه یه روایت رو بخونیم و ادامه بحث بمونه انشاءالله برای برنامه آینده. می‌فرماید از امیرالمومنین علیه السلام است: ان الله جل ذکره لسعت رحمته و رأفته بخلقه. این روایت در احتجاج جلد 1 صفحه 596، بهار الانبار جلد 92 صفحه 45 است. خداوند جل ذکره به خاطر به سبب رحمت گستردهش و رؤوف بودن با آفریدگانش، قسم کلامه و ثلاثت اقسام، سخن خودش رو سه بخش کرده. اگه میخواید با تفسیر قرآن آشنا بشید، یکی از نکاتی که در قرآن شناسی قابل توجه هست همین است که اقسام آیات قرآن، می‌فرماید سه قسم هست: فجعل قسما منه یعرفه العالم والجاهل. بخشی از قرآن رو همه می‌فهمن. ان الله یأمر بالعدل والإحسان. کیه که نفهمه؟ خب همه می‌فهمن دیگه، یعنی خدا دستور میده که به عدل، به احسان، به انسان. و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. همه میفهم، هر کس که با لغت عرب آشنا باشه میفهمه که یعنی آیه یعنی چی. و قسما لا یعرفه الا من صفا ذهنه و لطف حسه و صحه تمییزه ممن شرح الله صدره للاسلام. بخش دوم یه سطح بالاتر که قبلا در برنامه گذاشتم عرض کردیم که چند سطح داره قرآن. سطح دوم، بخش دوم، اون آیاتی است که تنها کسانی که دارای صفای ذهنی باشه، لطافت حسی باشه، صحت تشخیص باشه، ممن شرح الله صدره للاسلام، اون که ظرفیت فکری و روحی مناسب داره، که حالا این ظرفیت فکری و روحی مناسب یه بخشش به تحقیق و تتبع و تحصیل، یه بخشم که معنویتی است که انسان پیدا میکنه. اینم بخش دوم که تا اینجا دیگه، تا این بخش دوم نیاز به اهل بیت نداره. و قسما لا یعرفه الا الله و امناؤه و راسخون فی العلم. این بخش سوم. یک بخش دیگه قرآن، آیاتی در قرآن هست که فقط خودش میداند، امناء او میدانند و راسخون در علم میدانند. بنابراین برای تفسیر کامل قرآن، نه اینکه بخوایم با تفسیر قرآن به صورت اجمال آشنا بشیم، اگه ما بخوایم به تفسیر کامل قرآن به عنوان یک برنامه زندگی آشنا بشیم، حتما باید به کی مراجعه کنیم؟ به خاندان رسالت مراجعه کنیم. انشاءالله ادامه بحث برای برنامه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.